دستون دنیای من تموم شد. نگار یه روز بود و گذشت.
تبکیل ظلمت قبری، تبکیل زیغ لحنی، گریه می کنم برای تنگی قبرم، شکاف گورم.
همراهان ارجمند، همچنان از رادیو معارف با برنامه بازگشت همراهتونیم. قیامت روز ظهور و بروز حقایق اعمال و انسانهای هوشیار و بصیر که این حقیقت رو باور دارن، اعمالی رو انجام نمیدن که در قیامت باعث شرمساری و گرفتاریشون بشه. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری رو به اتفاق میشنویم.
به هر حال، از مجموع این روایت ها و آیه هایی که در گذشته بیان کردیم به خوبی میشه استفاده کرد که اعمال انسان ها به صورت هایی که مناسب همون اعمال هست در برزخ و قیامت مجسم میشه. حتی تعبیرهایی مثل این تعبیر در قرآن کریم که خدای متعال میفرماید الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسایی که اموال یتیمان رو از روی ظلم میخورن در شکم خودشون آتش میخورن. انگار ما ظاهر باطن یا هم باطن بد ما باطنهای زشتی است، گرچه ما با چشمایی داریم باطن رو مشاهده نمیکنیم. از روایات اهل بیت عصمت و طهارت استفاده میشه که نه تنها اعمال انسان بلکه اخلاقیات انسان و روحیات انسان هم فردی قیامت مجسم خواهد شد. مثلا ما در قرآن کریم داریم که روزی که صورت‌های سفید میشه و صورت‌های سیاه میشه، اون کسایی که صورت‌هاشون سیاه میشه بهشون گفته میشه اکفرتم بعد ایمانکم، بعد از آنی که ایمان آورده بودید کافر شدید. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، حالا عذاب الهی رو بچشید به خاطر کفرانی که کردید و عقاید باطلی که پیدا کردید. قرآن کریم در این آیه به ما میفهمونه که اگر ما عقیده باطل و کفر پیدا بکنیم صورتمون سیاه میشه فردی قیامت، اگر عقیده درست و دینی و ایمانی پیدا بکنیم فردی قیامت در صورت ما مجسم میشه و صورت ما سفید خواهد شد. همینطور میفرماید که انما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما، درباره سرنوشت گناهکارانه که خدای متعال میفرماید صورتاشون آنچنان تاریک میشه که انگار پاره های شب ظلمانی صورت اینها رو پوشانده. از این نوع آیات و از روایاتی در همین خصوص استفاده میشه که حتی نیت های بد ما، حتی خلقیات ما، روحیات ما فردای قیامت مجسم خواهد شد، که نمونه ای از این روایت رو در برنامه های قبل از ابو ایوب انصاری نقل کردیم که در منزل ایشان پیامبر اکرم و اصحاب حضور داشتند. معاذ بن جبل نقل میکنه که درباره تفسیر این آیه قرآن کریم سوال شد که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده میشود و شما فوج فوج و گروه گروه محشور میشید، اونجا پیغمبر اکرم فرمودند که 10 گروه از امت من فردی قیامت با بقیه متفاوت خواهند بود. بعضی از اینها به صورت حیوانات محشور میشن، بعضی نابینا هستن، بعضی کرولال هستن، بعضی متعفن و بدبو هستن، از مردار گندیده تر، بعضی ها مثل بوزینه محشور میشن، بعضی مثل خوک محشور میشن و به شکلهای مختلفی. اینها نشان دهنده این است که کسایی که خلقیات بد داشتن در این دنیا فردای قیامت با چهره های زشتی محشور خواهند شد. انشالله که خدای متعال به همه ماها توفیق بده با اعمال صالحی که در دنیا انجام میدیم فردای قیامت اعمال صالح ما آنچنان نیکو و زیبا مجسم بشه که لذت آخرت رو همه ماها بچشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عزیزان، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز به بررسی تجسم اعمال پرداختیم. تا برنامه بعد، خدا یارو نگهدارت.
شبتون بخیر. از رادیو معارف برنامه پارسایان رو با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین متولی بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی در دنیا فرصت مناسبی است برای جمع‌آوری زاد و توشه آخرت. وقتی تعلق خاطر به امور دنیوی در وجود انسان شکل بگیره، از آخرت باز میمونه. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید همچنان که خورشید و شب با هم جمع نمیشن، دوستی خدا و حب دنیا نیز با هم جمع نمیشن. کسی که محبت دنیا وجودش رو پر کرده، چطور قلبش از محبت خدا سیراب میشه؟ دل بر این پیرزن اشوگر ده مبن، کین عروس هست که در عقد بسی داماد است. خیمه اونس مزن بر سر این کهنه رباط، که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است. کیفه یدعی حب الله من سکن قلبه حب الدنیا، چطور ادعای حب خدا میکنه کسی که قلبش از محبت دنیا پر شده؟ لذا در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت میخونیم مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک، شما اهل بیت از دنیا اعراض کردید و به ستایش و عبادت خدا رو آوردید. سابقه تاریخی علمای ربانی ما هم همینه، با همین ویژگی شناخته میشن. عالمان دین همیشه با سطح زندگی بسیار معمولی تر از متوسط جامعه زندگی میکردن و این رو شأن خودشون میدونستن و اون چه که باعث شد روحانیت رو به پیش ببره همین ساده زیستی و بی‌اعتنایی به زخارف دنیاست. در این زمینه مثال‌های فراوانی از زندگی علمای دین وجود داره که به عنوان مثال اشاره می‌کنیم به زندگی شخصیت کم نظیر، عارف وارسته و زاهد متقی، مرحوم شیخ مرتضی زاهد رضوان الله تعالی علیه. این شخصیت معاصر ما که هنوز هستن در تهران، کسانی که ایشون رو دیدن و از نفس قدسی ایشون استفاده کردن، چون ایشون 65 سال پیش از دنیا رفتن و شاگردان بزرگی مثل حاج مقدس، مثل آقا فخر تهرانی، مثل سید کریم پیندوز که هر کدوم برای خودشون یلی بودن، عارفی بودن، تربیت کرده و هنوز خیلی از مردم تهران و حتی کسانی که هم محله ایشون بودن در مرکز تهران، محله هموم گلشن، ایشون رو نشناختن و بیخبرن از این شخصیت بی نظیر. از اوصاف بارز این مرد الهی زهد و بی اعتنائی به مظاهر دنیا بود. مردم به خاطر ورع و پارسایی ایشون لقب زاهد به ایشون دادن، وگرنه شهرت ایشون که تو اوائل زاهد نبود. ایشون معروف بود به محمد حسین نفتی، شغلش هم نفت فروشی بودش. نوشتن یه روزی که ایشون با چرخ نفت فروشی گذرش به کنار مسجد جامع تهران میفته، دقایقی پای درس آیت الله مفسر رحمت الله تعالی علیه میشینه و یه دفعه یه انقلاب و یه جرقه الهی تو جونش پیدا میشه و تصمیم میگیره نفت فروشی رو کنار بذاره و بیاد در سلک روحانیت و علوم دینی یاد بگیره و چنان در این وادی جانانه وارد میشه و به دنیا و مافیهاش بی‌اعتنایی نشون میده که مردم لقب زاهد بهش میدن. ایشون در یه خونه ساده و قدیمی در محله حمام گلشن تهران بدون هیچ ادعایی زندگی میکرد. از قبول وجوهات شرعیه به شدت امتناع میکرد و به بزرگان و علمای دیگه ارجاع می داد و بنا رو بر بی‌اعتنایی به دنیا گذاشته بود. یک شب یکی از ارادتمندان ایشون مبلغ 4000 تومان خدمت آقا میاره و اصرار میکنه که آقا این پول رو به عنوان هدیه قبول کنید تا در مضیقه نباشید و با خیال راحت به امور تبلیغی بپردازید. اما شیخ مرتضی قبول نمیکنه. اون شخص هم اصرار میکنه که آقا این پول نه خمسه نه زکاته، ملک تلق خودمه، میخوام به شما هبه کنم. شیخ مرتضی میفرماید من با این پول چیکار کنم؟ نیازی من ندارم. در اثر اصرار بیش از حد اون آقا، شیخ مرتضی انصاری برای که رد احسان نکرده باشه 100 تومن از اون 4000 تومن رو بر میداره. از اون 100 تومن هم 80 تومنش رو بین حاضرین تقسیم میکنه، 20 تومنش رو میذاره تو جیب خودشون، میگه حالا شاید این 20 تومن برای مصارف شخصی خودم مورد نیاز باشه. برخی از دوستان و تجار بازار میخواستن یه حمامی در خانه شیخ مرتضی زاهد بسازن تا با اون سن بالا و ضعف ناشی از کهولت سن ایشون حمام عمومی نرن. اون زمان فقط اغنیا و متمولین حمام شخصی تو منزل داشتن، مردم معمولی از حمام عمومی استفاده میکردن. هرچی به ایشون اصرار کردن ایشون نپذیرفت. بارها ایشون رو در حمام عمومی دیدن. این اواخر فرزندشون هاشق عبدالحسین با چه زحمت و مشقتی ایشون رو کول میگرفت، میوورد حمام. با این حال قبول نکرد که تو خونش حموم بسازن و راضی به این کار نشد. عجیب بودن بزرگان ما و چقدر دل رو از این دنیا بریده بودن. هاش سید محمود چایچی میگه شیخ مرتضی زاهد هر هفته منزل ما تشریف میوردن و منبر میرفتن. ما هم حالا تصمیم گرفتیم که ایشون رو امتحان کنیم ببینیم به خاطر خدا میاد یا نه. 2 سال به ایشون پول منبر ندادیم. پوزن تو این کوچکترین تغییری در رفتار ایشون حاصل نشد و شیخ مرتضی زاهد همچنان هفته ها و ماه ها با شور و اشتیاق به این جلسات می اومدن. ایشون میگه بعد از 2 سال اطمینان پیدا کردیم شیخ مرتضی زاهد به راستی خالص و اصلا پول رو نمی بینه و بی‌اعتناء به دنیاست. اگر برای منبر و مواعظش پول بدن میگیره و اگر چیزی هم ندن هیچ تفاوتی براش نداره. تو همین رابطه حاج میرزا ابوالقاسم جاودان نقل میکنه که ایشون تا زمان حیات آقا سید کریم پیندوز هر هفته شبهای پنجشنبه جلسه روزه رو در خانه سید کریم پیندوز برقرار میکردن و خونه سید کریم انتهای خیابون زیبای تهران بود. شیخ مرتضی زاهد هر هفته تو تاریکی شب، تابستان، زمستان، سرما، گرما پیاده راه می افتاد و می رفت خونه سید کریم پیندوز برای منبر و روزه. سید کریم پیندوز هم که بنده خدا وضعی نداشت، خودش مستأجر بود، پولی به شیخ نمی داد. تازه شیخ مرتضی زاهد هم مقداری پول از جیب خودش می داد به سید کریم که خرج روزش کنه. این سیره بزرگان ما در مواجهه با دنیاست. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 103 نهج البلاغه مردم رو خطاب قرار میدن: ای مردم به دنیا نگاه کنید، اونطور که زاهدون و روی برتافتگان در دنیا به اون نگاه میکنن، نه اینکه ترک دنیا کنید و سراغ روحانیت برید، نه، در دنیا بی رغبت باشید، زاهدانه باشید تا دل باخته و دنیا پرست نشید. دردا که عمر رفته بسی رایگان گذشت، ما در خیال سود ولی در زیان گذشت. نیمیز عمر ماند به صحرای آرزو، نیم دگر دریغ به خواب گران گذشت. افتاده دور از ره انصاف و مردمی، تا با خبر شدیم ز ره کاروان گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@رادیو معارف.
فسارعوا الى اعلان الخلافة و تنصیب امام.
الله أكبر الله أكبر.
باب توب جایی است که داعشی ها دو سال پیش در آن مکان با به زنجیر کشیدن صدها زن و دختر جوانی زدی آنها را در معرض فروش گذاشتند.
اهلی یذبحون کما ذبح کل العراقیین ذبح الشیعه والسنه والمسیحیین والترکمان انقذونا انقذونا باسم الانسانیه انقذونا.
روایت ریشه‌کن شدن شجره خبیثه داعش در روایت سقوط.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام، خوشحالیم که با ششمین قسمت از مجموعه روایت سقوط در خدمت شماییم. برنامه‌ای که به بررسی روند شکل‌گیری داعش تا سقوط اون می‌پردازه. در برنامه قبل از نقش محور مقاومت و کشورهای ایران، سوریه، روسیه، عراق و گروه حزب الله در رویارویی با داعش گفتیم. امروز به همراه شما کارنامه ائتلاف به اصطلاح ضد داعش به رهبری آمریکا رو بررسی می‌کنیم. مثل دیروز آقای دکتر قنادباشی تحلیلگر موضوعات سیاسی منطقه با ما همراه خواهند بود.
روایت سقوط.
به دنبال گسترش فعالیت‌های تروریستی گروهی به نام داعش در عراق و سوریه، ایالات متحده آمریکا خواهان تشکیل ائتلاف بین‌المللی مبارزه علیه این گروه تروریستی شد. جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا در یادداشتی به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود در منطقه قطبی شده و دنیای پیچیده، داعش خطری برای مجموعه‌ای از کشورها از جمله آمریکا است. از همین لحاظ برای مقابله با نگرش پوچ و برنامه اونها برای نسل کشی به ائتلافی جهانی نیاز داریم. در ابتدای تشکیل ائتلاف حدود 60 کشور برای پیوستن به اون اعلام آمادگی کردند، اما این تعداد با گذشت مدتی کوتاه به حدود 40 کشور و البته در زمان اجرایی شدن ائتلاف و عملیات‌های اون به تعداد کمتری از کشورها رسید. چاک هیگل وزیر دفاع سابق آمریکا در نشست ناتو در ویلز، کشورهای بریتانیا، استرالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و ترکیه را از اعضای اصلی ائتلاف مرکزی علیه گروه تروریستی داعش معرفی کرد. وزارت دفاع روسیه ضمن انتقاد از ائتلاف آمریکایی علیه تروریست‌ها در سوریه و عراق تاکید کرد اونها وانمود می‌کنند در نبرد با داعش هستند. با بخش اول از صحبت‌های آقای دکتر قنادباشی همراه باشید.
فکر داعش در واقع زمانی نوج گرفت و در واقع زمانی در آمریکا مورد توجه قرار گرفت که آمریکایی‌ها احتیاج به یک اهرم تأثیرگذار در منطقه داشتن و نیازمند این بودن که در منطقه یک اهرمی برای تضعیف کشور اسلامی به وجود بیاد، و اون هم در حالی که خودشون زمانی که مستقیما به افغانستان و عراق حمله کردند زیان‌های زیادی را در واقع متحمل شدن. آمریکایی‌ها مستقیما در افغانستان و عراق جنگیدن، در دو جنگ علیه عراق جنگیدن، ولی که در هر دو جنگ که مستقیما خودشون وارد صحنه شده بودن ضررات و زیان‌ها و در واقع واکنش‌های بسیار منفی را دریافت کردن که هنوز هم که هنوز هست این مسئله زیان‌های جنگ عراق و افغانستان هنوز در آثارش در دستگاه سیاست آمریکا و اقتصاد آمریکا هنوز باقی است. ولذا فکر داعش در چنین زمانی ایجاد شد. البته اسرائیلی‌ها و انگلیس‌ها طراحی طرح تشکیل داعش را تکمیل کردند که از نیروهای اسلامی به نام اسلام و به نام تشکیل یک حکومت اسلامی مبتنی بر آنچه که در صدر اسلام صورت گرفته و در عراق ایجاد بکنند و با این اهرم و به نام اسلام به جنگ کشور اسلامی بیان. ولی که دیدیم که در عرصه عمل این طرح آمریکایی‌ها موفق نشد. آمریکایی‌ها هزینه‌های زیادی کردند در عراق و سوریه، دلارهای زیادی را خرج کردن علاوه بر اون چیزی که اعراب در اختیار اونها گذاشتن. دیدیم هر ساله از زمانی که داعش شروع به فعالیت کرد اجلاسی را تحت عنوان دوستان سوریه، اجلاسی را تحت عنوان دوستان عراق در کشور مختلف اروپایی تشکیل دادن. آقای جان کری و قبلش وزیر خارجه قبلی آمریکا سعی کردن کمک های میلیون دلاری، چند میلیون دلاری را به عنوان این که دارن در عراق و سوریه دموکراسی ایجاد میکنن اینها را در اختیار اونها بگذارن. در واقع پرونده آمریکایی ها در قضیه پرداخت کمک های مالی به گروه داعش در زمانی که در حال پیدایش بود و بعد تخریب اونها از طریق این دلارها پرونده بسیار سنگین و آشکاری است. یعنی روزنامه‌هایی که الان موجود هست، آرشیو روزنامه ها را اگر کسی مراجعه بکنه می خواهد دید که چطور هم آقای جان کری و وزیر خارجه قبلی آمریکا و دولت‌های قبلی و بعدی آمریکا در زمان آقای اوباما و قبلش چگونه در پیدایش داعش نقش‌آفرینی کردن، چگونه کمک‌های میلیونی را، ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی را در اختیار اینها گذاشتن.
خلافت خودخوانده از خطبه موسل
و اطیعونی ما اطعت الله فیکم
تا شکست بوکمال.
داعشی ها وقت فرار از بوکمال ایستگاه های انتقال برق را هم تخریب کردند.
در روایت سقوط
در تابستان سال 2014 آمریکا با هدف ایفای نقش اصلی در تحولات عراق و سوریه تصمیم گرفت ائتلاف بین المللی ضد داعش را تشکیل بده. این در شرایطی بود که گروه‌های تروریستی به ویژه داعش موفق شده بودند با اجرای عملیات خشونتبار و فجایع انسانی زیاد سرزمین‌های زیر سیطره‌شون رو در عراق و سوریه بیشتر کنند. در این زمان آمریکا با گرد هم آوردن 60 کشور به منظور مثلا مبارزه با تروریسم رهبری عملیات نظامی در منطقه رو بر عهده گرفت، اما به تدریج روند عملیات‌های ائتلاف نشون داد که شرکت 60 کشور در این ائتلاف فقط پوششی برای قدرت نمایی آمریکاست، چون عملاً به جز چند کشور معدود عربی و اروپایی دیگر کشورها نقشی در این تشکل نظامی نداشتند و هدایت اصلی این مداخله در اختیار وزارت دفاع آمریکا بود.
روایت سقوط.
ائتلاف متجاوز آمریکایی که با ادعای مبارزه با داعش وارد کارزار جنگ شد، جنایت‌هایی در حق غیر نظامیان بیگناه سوری و عراقی مرتکب شد که هیچگاه از حافظه تاریخی بشریت پاک نمیشه. این ائتلاف به اصطلاح ضد داعش از طریق بمباران‌های هوایی روزانه در این کشورها به ویژه در استان‌های رقه، حسکه، حلب و دیرزور سوریه فجایع بزرگی را رقم زد. در عراق بارها نو حملات از سوی این ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه روسی داعش بودیم که البته قربانیان اون مردم بیگناه بودند نه داعش. بسمه بسیم رئیس شورای حقوقی موسل در پی حمله این ائتلاف به یکی از مناطق تحت تصرف داعش گفته بود به نظر میرسه اون چه صورت گرفته عمدیه، زیرا در این حملات گروه تکفیری صهیونیستی داعش قبل از خروج از این محله هدف قرار نگرفتند و البته اونها فقط 6 نفر بودند. از سوی دیگه به تحلیل برخی کارشناسان به نظر میرسید ائتلاف آمریکایی سعی داره با حمله به غیر نظامیان موجب کند شدن روند پیشروی ارتش کشورهای درگیر با گروه تروریستی داعش بشه که این موضوع هم در گذر زمان ثابت شد و شواهد و مدارکی بر این ادعا وجود داره که هر زمان پیشروی ارتش و نیروهای مردمی افزایش پیدا میکرد این ائتلاف به اصطلاح ضد داعش تحرکات خودش را آغاز میکرد و اون هم به نفع داعش نه ارتش کشورهای درگیر. نیروهای آمریکایی ادعا کردند از اوت سال 2014 در حملات بر ضد داعش در عراق مشارکت داشتند، اما ظاهرا مهمترین مانع برای بیرون انداختن داعش از موسل همین نیروهای آمریکایی بودند. بخش دوم صحبت‌های آقای دکتر قنادباشی را بشنوید.
پنتاگون در عرصه آموزش به نیروهای داعش بسیار فعالیت کرد و نیروهای را در عراق و سوریه تربیت کرد برای اینکه اینها بتوانند داعش رو همچنان زنده نگه بدارن، ولی که دیدیم که در این عرصه هم آمریکایی‌ها موفق نشدن. یعنی آمریکایی‌هایی که زمانی در منطقه در دهه‌های 60 و 70 و 80 میلادی و اواخر قرن 20 از پایگاهی مثل ایران زمان ستمشاهی عربستان و اسرائیل برخوردار بودند، نتوانستن حتی یک اهرام کوچک تروریستی را موفق بکنن و در اختیار بگیرن و در واقع این اهرام هم در واقع تبدیل به یک اهرام زیانبخش برای آنها شد، چرا که داعش سبب شد که در عراق نیروهای مردمی قدرتمند بشن، در سوریه ارتش توانمندی بیشتری پیدا کنه و نیروهایی که همکاری کردن با سوریه و عراق مثل ایران و حزب الله باز اونها توانمندی بیشتری پیدا کنن و ابزار و ادوات و مخلفات لازم برای احیای تمدن اسلامی با قدرتمندتر شدن کشور اسلامی، اون هم در واکنش به حرکت کور داعش در واقع برای احیای تمدن ایجاد بشه و جهان اسلام در مسیر تشکیل یک تمدن اسلامی و اتحاد کشورها وام برداره. در این در واقع اونها سعی کرده بودن که داعش را در منطقه قرار بدن که یک جدایی بین عراق، ایران و سوریه و لبنان ایجاد بشه، حالون که این منطقه، یعنی منطقه شمال عراق و سوریه و مناطقی که مرزها رو از هم جدا میکرد، این حوزه عملیاتی تبدیل شد به یک حوزه فعالیت مشترک نظامی این چند کشوری که نام بردم و همه آماده شدن برای اینکه مقابله کنن با سیاست‌های آمریکایی.
قتل و غارت، شکنجه و جنایت، ویرانگری و خباثت، این آینه رفتار مخوفترین گروه تروریستی عصر ماست، داعش.
به رغم هزینه گسترده نظامی و کشته شدن و بیخانمان شدن غیر نظامیان، حضور آمریکا در به اصطلاح نبرد با داعش دستاورد مهمی نداشت. هیچ منطقه‌ای از دست تروریست‌ها پس گرفته نشد و هیچ ضربه کاری به پیکر اونها وارد نشد. این وضع با وارد شدن روسیه به بحران سوریه تغییر کرد. جنگنده‌های روسی با برنامه‌ریزی و هدف مشخص و به منظور کمک به ارتش دمشق مواضع تروریست‌ها رو هدف قرار می‌دادند. اونها همچنین با پشتیبانی هوایی از نیروهای مردمی و ارتش سوریه سرعت عقب روندن داعش و آزادسازی سرزمین‌های تصرف شده به دست این گروه رو زیاد کردند. این وضعیت در عراق هم دیده می‌شد و با گذشت 2 سال از عملیات هوایی ائتلاف بین المللی نتیجه‌ای در عقب روندن داعش رخ نداد.
نیروهای ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم به سرکردگی آمریکا از ژوئیه سال 2014 بدون مجوز دولت سوریه یا سازمان ملل متحد و به بهانه مبارزه با تروریست‌های داعش حملات هوایی خودشون را در سوریه آغاز کردند. وزارت خارجه سوریه در 2 نامه جداگانه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل خواست به فعالیت‌های ائتلاف غیرقانونی آمریکایی که بدون درخواست دولت سوریه و خارج از چارچوب سازمان ملل تشکیل شده پایان بده و اون را منحل کنه. سلیم یاشار، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی در استانبول، درباره نقشه‌های ائتلاف آمریکایی در مبارزه با تروریسم هشدار داد و گفت در واقع همه این جنایت‌های جنگی که از سوی آمریکا و ائتلاف به اصطلاح ضد تروریست این کشور صورت گرفت از همون زمان آغاز عملیات بدون اجازه از دولت مرکزی سوریه انجام شد، چون هدف اصلی این ائتلاف حمایت از گروه‌های تروریستی بود. دولت آمریکا سیاستی بسیار فریبکارانه و غیر قابل اعتماد را در قبال مبارزه با تروریسم دنبال می‌کند. مسئولیت نظارت و ایجاد هماهنگی در عملیات چند ملیتی علیه داعش به ژنرال بازنشسته آمریکایی جان آلن محول شده بود. ژنرال آلن که سابقه کار در افغانستان و عراق را داشت، درباره توانمندی‌های داعش گفته بود تاکتیک های نظامی اونها به حدی پیشرفته است که طالبان افغانستان در مقایسه با اون یک گروه غارنشین محسوب میشه. سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA هم در سال 1393 شمسی اعلام کرد شمار شبه نظامیان تحت امر داعش در عراق و سوریه 31500 تن برآورد میشه که این نشون دهنده رشد قابل توجه توان نظامی این گروهه.
همراهان ارجمند، از اینکه تا این لحظه با برنامه روایت سقوط با ما همراه بودین سپاسگزاریم. لطفاً دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه با سامانه پیام کوتاه 30553 در میون بذارید یا با شماره تلفن‌های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 تماس بگیرید. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، چون در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
زندگی،
زندگی،
زندگی، آرامش،
آرامش،
دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا،
یاد خدا،
رب سبحانك،
رب سبحانك، سبحانك.